الحمد لله رب العالمين. از ادله قاطعی که یک یک را برای شما به قلم آوردیم و در پیرامون اونها بیانات و توضیحاتی از خارج عنوان کرده ایم که اگر به تحریر می آمد چندین برابر این نوشته ها می شد، از ادله قاطعی که چه به ثبوت رسیده است که قوه یعنی روح بر ماده که طبیعت است مقدم است و حاکم بر اوست. قوه‌ای که برای طبیعت است و عاری از ماده و اوصاف و احکام آن است، قوه‌ای که خود تحت اراده و اقتدار قوه‌ای برتر که در رتبه وجودی مقدمتر از او، مخرج او از نقص به کمال و خود واجد هر گونه کمال است قرار دارد. حالا یادم نیست دیگه در ساگوناگون شده و به اون صورت ذهن اکتفا نمی کنه. قبلا بحث تقدم را به عرض مبارک رسونده باشیم یا نه، که از جنبه ظاهری می فرمایید که جسم طبیعی بر بدن و نفس تقدم داره بر مبنای مرحوم جناب آخوند صدرالمتعلهین و آقا جان که در کتابهاشون هم همون مبنای مرحوم آخوند را دنبال می فرماین. قبلا برستون رسوندیم که باید بین نفس و عنوان بدن و عنوان جسم طبیعی فرق بگذارید. ببینیم چند کیلو جسم داریم، این بدن ما از جنبه جسمانی چند کیلویه. اینجا الان همون طوری که یه قطعه سنگ را وزن می فرمایید که اونجا بر سنگ عنوان بدن اطلاق نمیشه، بلکه میگید سنگ یک جسمی است از اجسام و میخوایم این جسم رو وزن کنیم ببینیم چند کیلویه. اینجا هم اگر بدن رو بخوایم وزنش کنیم چند کیلوه، اینجا ما بدن بودن بدن رو وزن نمی کنیم، میخوایم ببینیم جسمیت این بدن ما چند کیلوه، مربوط به اجسام. چه اینکه اگر میخواییم بگیم بدن ما به عنوان یک جسمی از اجسام آیا حرکت جوهری داره یا نداره، میفرمایید پس حرکت جوهری هم وصف جسم بدن ماست، نه اینکه حرکت جوهری وصف بدن ما باشه. اینیست، حرکت جوهری وصف جسمه. فرض الان اگر این دست بنده از این بدن جدا بشه بازم در حرکت جوهری است، با اینکه یک جسمه، یک جسم جدایی از من، چه اینکه این فلز به حرکت جوهری در حرکت، این ستون در حرکت، این سنگ در حرکت، آب و خاک و دریا همه در حرکت جوهری هم. حالا یکی از این اجسامی که در حرکت جوهری است این جسم ماست. بعد فرمودید خب پس چرا این جسم به این قد مثلا یک متر و چقدر را، به این حجم چقدر را، به این رنگ کذایی را، به این وزن کذایی را، پس چرا اینو می فرمایید بدن؟ فرمودید برای این که در این جسم آثار وجودی نفس ما در این ظهور می کنه. نفس اوصافی داره، سمیع، بصیر، علیم، حکیم، قدیر، حی. آثار نفس ما در این بدن ظهور میکنه، میبینیم بدن در او آثار حیاتی است، در این جسم طبیعی ما با این جسم میبینیم، میشنویم، میبوییم، میخوریم، راه میریم، حرکت میکنیم، اینا تمام آثار نفسه. برای همین کسی که از دنیا رفته دیگه این جسم طبیعی بدن اونیست. اگر هم بفرمایید بدن فلانی رو داریم میبریم قبرستان دفن میکنیم، این به یک نحوی توسع در تعبیر، مجازگویی در حرف زدنه. به تعبیر علم بیان که میگن باید بین مجاز با حقیقت رابطه باشه، علاقه باشه، که 25 نوع علاقه را بعضی ها فرمودن 31 قسم علاقه را نام میبرن. اینجا هم به حساب این که از قبل نفس به این جسم طبیعی تعلق داشت که این جسم طبیعی بدنش بود و بدن بودن او در قبل به لحاظ جسم طبیعی بود، الان هم که شخص از دنیا رفته به اعتبار ماکان، یعنی به اعتبار گذشته قبلی ها، می فرمایید داریم بدنش رو می بریم برای قبرستان دفن کنیم. با حال این که بدن نیست که، چون اگه بدن نفس باشه باید آثار وجودی نفس در او خودشو نشون بده دیگه، ولی این که نمیده که. آثار وجودی نفس چیه؟ تراوت بدن از آثار نفس، تجمع اجزای این بدن الان از اثرات نفسه. کی داره این اجزای پراکنده رو با هم دیگر جمع میکنه، اینا رو نگه میداره؟ نفسه. حافظ کیه؟ نفسه. جامع کیه بین این همه متشتت ها؟ نفسه. مزاج این بدن رو کی داره حفظ میکنه؟ علی این مزاج، این دست مزاج داره، بزنیم به آتیش میسوزه، احساس درد میکنیم. چرا؟ چون مزاج داره. این مزاج رو کی حفظش میکنه؟ نفس. بعد کی الان دم به دم داره انگشتا رو میبنده، باز میکنه، دست رو حرکت میده، پا رو حرکت میده، چشم رو حرکت میده، پلک رو حرکت میده و و غذایی که خوردیم داره هضم میکنه، جذب میکنه، دفع میکنه، مسک میکنه، رشد میده، تولید میکنه، نطفه داره. و اینا کی؟ کار کی اینا؟ اینا همه میفرمایید کار نفسه. پس الان ببینید اثرات نفس همینجور آن فعان در سراسر کشور این جسم طبیعی ما داره تجلی میکنه. به این لحاظ از او تعبیر میکنیم به چی آقا؟ این رو میگوییم بدن. این جسم طبیعی او روزی که نطفه بود، از اون روز اگر بخواهید بر اساس حرکت جوهری بفرمایید که کم کم از دل این جسم طبیعی نطفه بر اساس حرکت جوهری نفس پدید می آید، که نفس را جسمانیت الحدوث بگیریم، از اون جنبه می فرمایید از جنبه رتبه زمانی جسم ما، نطفه ما، سلول های اولیه تشکیل دهنده جسم ما که باید بعدها در درون همین جسم به عینه نفس نباتی پدید بیاید و در متن همین جسم نفس نباتی به حرکت جوهری نفس حیوانی بشه تا بشه نفس انسانی. از این لحاظ در نظر بگیری میفرمایید که جسم و بدن مقدم بر نفسن. منتها تقدمش چه تقدمیه؟ تقدم زمانی. مثل اینکه از جنبه زمانی فرض اون عزیزی که جلوتر وارد حسینیه شده اون مقدمه در زمان، و یکی دیگر از جنبه زمانی پشت سرتر آمده اون مؤخره. یکی از جنبه زمانی زودتر وارد حسینیه شده، اما مکان مثلا محراب مسجد رو مبدا قرار میدیم، اونی که زمانن زودتر آمده عقب نشسته، اونی که از جنبه زمانی دیر آمده مؤخر بود ایشون نسبت به محراب نزدیکتر نشسته. میگیم این آقا تو صف اول نماز جماعت این مقدم است بر سر. چرا؟ چون مبدا تقدم رو همیشه باید ببینیم چیه. اون آقا که زودتر آمد مسجد که صف عقب نشسته اون میشه چی؟ مقدم زمانی در ورود به مسجد. این یکی همین آقایی که مقدم زمانی هست الان مؤخر مکانی است نسبت به محراب مسجد. چرا؟ چون از جنبه فاصلش تا محراب نسبت به فردی که به اون نزدیکتر به محراب نشسته او دورتره، پس او مؤخره. ما باید ببینیم که بدن بر نفس مقدم است یا نفس بر بدن مقدم است، میزان و مبدأ تقدم و تأخر رو چی میخواییم بگیریم. اگه میزان و مبدأ تقدم و تأخر زمانی باشه میگید بدن و جسم بر نفس مقدم، مگر مبنای مرحوم شیخ الرئیس و آقایون مشاع را بخواییم بپذیریم که اونا قائل نبودن که نفس جسمانیت الحدوث است به حدوث بدن. اونا قائلن که نفس از قبل یک موجود مجرد عقلی هست، منتها نه موجود مجرد عقلی مثل ملائکت الله که عقل بالفعل باشه، که هیچ نحو قوه و استعداد در او نباشه. نه، ملائکت الله موجود مجرد عقلی، اونها ذاتاً از ابداعات حق متعالن، از وجودات انشائی هستن که حق متعال اونها را بر اساس کن فیکون اونها را به صورت عقل بالفعل انشاء میکنه. اما نفس انسان را آیون مشاء میگن، ایشون رو خداوند هم انشاء فرمود به صورت موجود مجردی، منتها به صورت عقل بالقوه انشاء فرمود نه عقل بالفعل. موجودی که در ابتدای خلقتش بالفعل باشد مثل موجودات مجرد عقلی، اینها نیاز ندارن به بدن به جسم که تکامل پیدا کنن. اما نفس ما با اینکه یک موجود مجردی است به نظر آقایون مشاء در ابتدا، ازشون سوال کنید که خب پس چرا بدن میخوای اصلا؟ چرا نشه طبیعت بیاد؟ خب همون ماورای طبیعت به سر ببره، چه ضرورتی داره بیاد تو عالم ماده حادث بشه؟ میگن چون که خداوند او را به صورت وجود بالقوه آفرید، یعنی عقل بالقوه است نه عقل بالفعل، ولذا بالقوه بودنش چون استعداد داره باید به کمال برسه، برای خروج از نقص به کمال نیاز به علت مؤدهی به نام بدن داره. اون وقت بدن و جسم بر نفس به عنوان اینکه علت مؤده هستند در حدوث نفس از عالم عقل در عالم ماده، بدن از این جنبه مقدم است بر روح و بر نفس. این روی مبنای آیون مشاست. اما اگر مبنای حرکت جوهری رو گرفتیم و مبنای جسمانیت الحدوث رو، اینجا دیگه روشنه. چون برای اینکه نفس تا موقعی که از ناحیه نطفه شروع نشود و در رحم تکون پیدا نکند اصلا پدید نمی آید، اصلا نفس نباتی نمیشه، کم کم نفس حیوانی نمیشه، شدیدتر که بشه نفس انسانی نمیشه. پس باید اول نطفه بیاد تکوّن پیدا بکنه. نطفه چیه؟ جسمه. پس به این لحاظ بدن و جسم میشه مقدم بر نفس، منتها مقدم بر نفس است از این باب که هنوز نفس پدید نیامده، باید اینها زمینه بشوند تا اینکه کم کم بر اساس حرکت جوهری در متن این جسم نفس تکوّن پیدا کنه و به وجود بیاد، که حالا در اواخر همین جلد دوم و اوائل جلد سوم انشاءالله حرفش رو اونجا برز میرسونیم. پس اگه به این لحاظ بخوایم بگیریم، میفرمایید بدن و ماده بر نفس مقدمه، که حالا نفس رو اینجا، نفس و روح رو به لفظ قوه الان اینجا نام میبرند، که بدن و جسم بر روح و قوه و نفس مقدم. اما آقا الان اینجا می فرمون چی؟ با ادله‌ای که ما گفتیم به ثبوت رسیده است که قوه یعنی روح بر ماده که طبیعت است مقدم است و حاکم بر اوست. این تقدم رو لطف بفرمایید در ابتدای امر که الان گفتیم تقدم زمانی بدن بر نفس، این را الان از باب تقدم زمانی نگیرید، بلکه تقدم نفس بر بدن از باب تقدم رتبی است، از باب تقدم رتبی است. یعنی حالا بیاییم وقتی نفس و بدن را با همدیگر میسنجیم ماده این جسم طبیعیمون رو، از این که الان این بدنمون جسمانیه، جسم بودن و ماده این جسم را میخواهیم از جنبه رتبه، جایگاه، مقام، عظمت، عزت میخواهیم با نفس بسنجیم. حالا میفرمایید نفس مقدمه یا جسم مقدمه؟ میفرمایید روح مقدمه. این تقدم، تقدم رتبی است که البته تقدم رو در فلسفه حدود نه قسم فرمودن، نه قسم. منتها الان اینجا لطف بفرمایید فقط اینو بگیرید، بعد هم وقتی لو چیز بشه آخر رساله خیرالاثر هست، آقا اونجا یه رساله ای رو در اقسام فاعل بحث فرمودن. اون یک رساله کوتاهی جداگانه از رساله خیرالاثره، اما مطلبش با مطلب رساله خیرالاثر با همدیگر مرتبط. در اونجا فرمودن به این که نفس نسبت به بدن هم فاعل، حالا اقسام فاعل، فاعل بودن نفس در بدن رو اونجا آقا که بررسی میکنن میگن نفس نسبت به بدن فاعل به تسخیره، فاعل به تجلیه، فاعل بالعلیه است، فاعل به چه به چه. حدود 9 قسم فاعلیت بر از نفس بر بدن رو اونجا مطرح میکنه. چه این که تمام این اقسام 9 گانه در حق متعال هم بر عالم پیاده میشه، بعد میفرماد حالا من عرف نفسهو فقط عرف ربه، که هر کسی نفس خودش رو بشناسه که نفس او بر این اقسام 8 گانه یا 9 گانه فاعل بر بدن مقدم است، فاعلیت داره، پس بنابراین ذات حق متعال را هم میشناسد که خداوند هم به همین اقسام 9 گانه بر نظام هستی فاعلیت دارد، که حالا اونجا حالا نگاه بفرمایید به چه نحو و جزئیاتش دیگه باید بحث اقسام فاعل را دنبال کنیم. اینا بحثا تو بدایت الحکمت، تو نهایه منظومه اینا مفصولا آمده. الان وقت شریف شما رو نمیگیریم. الان همین مقدار که به ثبوت رسیده که قوه یعنی روح بر ماده که طبیعت است مقدم است و حاکم بر اوست. خب مقدم است یعنی تقدم رتبی، حاکم هم بر اوست، برای اینکه تمام شؤون وجودی این جسم طبیعی که بدن ما الان محسوب می شود تمام شؤون وجودی او رو داره نفس می گردونه. وگرنه چرا وقتی میت نفس او از جسم طبیعی او منقطع شد از بدن منقطع نمی شه؟ روح میت از بدن جدا نمی شه. اینا رو اگر شنیدید یا سخنرانی ها یا جلسات یا درس ها کسی اینجوری میگه، این یه حرف اغنائیه. نفس از بدن جدا نمیشه، اصلا نفس بی بدن نمیشه، راه نداره. اگرم میفرمایند حتی از دهن بزرگانی هم بشنوید، حرف اغناییست. همچنین است که حالا هر بزرگی همیشه حرفاش برهانی باید زده بشه، که چون همه که کشش ندارم برهانی زده بشه، که حرف اغناییه. نفس بی بدن نمیشه، اصلا راه نداره. یکی از اصولی که آقا بهش خیلی عنایت دارن در اینجا، در سرح العیون، در رساله آغاز و انجام مرحوم جناب خواجه، تعلیقات آقا بر آغاز و انجام، اونجا 11 تا اصل آوردن. یکی از اون اصول همینه که نفس بی بدن نمیشه، اصلا امکان نداره. مرحوم آخوندم در اسفار تصریح فرمون، پس در هنگام موت طبیعی نفس بی بدن نیست، که بگیم الان این شخص میت که از دنیا رفته، این دیگه بدن او از بین رفته، یا نفس او چون از بدن جدا شده، نفس از بدن جدا نمیشه، که بدن با نفس هست، منتها این بدن در نشأه طبیعت که در تحت تصرف و از اشراقات نفس است و مرتبه نازله اوست، یک نحوه با جسم طبیعی است. بعد وقتی که از دنیا رفته به موت طبیعی، جسم طبیعی بودن برداشته میشه، اما بدن بودن مادی به عینه بدن برزخی میشه، که بدن مثالی به تعبیر آقا در اصل سوم اصول انسان در عرف عرفان بدن مثالی از باطن بدن مادی برمیخیزد. بدن مادی از باطن بدن مادی برمیخیزد یعنی چه؟ یعنی بدن مادی و طبیعی به عینه بدن مثالی میشود، به حرکت جوهری اشتداد جوهری پیدا میکنه. پس روی این حساب الان فعلا در این بدن ما جسم طبیعی است. حالا میفرمایید بله اینجا الان جسم طبیعی ما مقدم است از جنبه رتبه بر نفس، یا روح و قوه مقدم است بر ماده یعنی بر طبیعت و جسم طبیعی؟ آقا فرمودن که روح و قوه مقدم است بر طبیعت یعنی بر جسم طبیعی، و قطعا بدن که مرتبه نازله نفسه اون دیگه چیز روشنه که همیشه در هر عالمی بدن از جنبه ذاتی و رتبی مقدمه بر چی؟ نفس مقدمه بر بدنه. چرا؟ چون بدن مرتبه نازله یک نفس دیگه. پس نفس میشه حقیقت، بدن میشه رقیقت، و همیشه فرع و رقیقت متفرع بر اصل و حقیقته. پس حقیقت تقدم بالحقیقت داره بر فرع خودش، بر رقیقت خودش. الان میفرمایید نفس بر بدن تقدم داره، خب و حاکم بر اوست. خب نفس ای قوه، الان حالا دیگه یواش یواش لفظ روح الان شد لفظ قوه دیگه. روح چه جور قوه‌ای آخر که بر بدن، بر جسم، بر طبیعت مقدمه؟ میفرماد قوه‌ای که ورای طبیعت است، مادی نیست، مجرده. مادی نیست یعنی اول امر مادی بود، الان مجرده. الان اون اول امر که مادی بود، چون جسمانیت الحدوث نه، در ابتدا که نطفه منعقد میشه که هنوز ما نفس مجرد نداریم، که الان که الان با هم دیگر هستیم الان نفس مجرد. الان که نفس مجرد است، از اون روزی که نفس بر اساس حرکت جوهری به تجرد برزخی یا به تجرد عقلی یا به فوق تجرد رسیده است، به محض این که پا تو مرتبه تجرد گذاشته، دیگه از این به بعد نفس از باب تجرد بر بدن و بر جسم طبیعی تقدم داره. پس الان روح ما، قوه ما، یه قوه‌ای که ورای طبیعت است و عاری از ماده و اوصاف و احکام آن است. البته یه لطفی هم بفرمایید، چون آقا الان لفظ روح رو میارن، فرمودن که روح مجرد و عاری یعنی برهنه دیگه، برهنه از ماده و اوصاف و احکام ماده است. درسته؟ این مرتبه چون لفظ روح آمده، روح اشاره به مقام تجرد عقلی نفس ناطقه. روح همون نفس یا، اما نفس رو در مرتبه تجرد عقلی او رو مشاهدش بفرمایی، از او تعبیر می‌فرمایید چی آقا؟ نفس رو در مرتبه قوه عاقله به تجرد عقلی او را بخواهید لحاظ بفرمایید، از او تعبیر می‌فرمایید به روح. اینات می‌فرمایید ولذا نفس در مقام تجرد برزخی روح نیست، در مقام تجرد برزخی قوه خیالی و قوه وهم و پایین‌تر از وهم، اینجا می‌فرمایید که نفس تجرد برزخی داره، یعنی از ماده مجرده اما از احکام و اوصاف ماده مجرد نیست. کی نفس از هم ماده و هم از احکام و اوصاف ماده مجرد میشه؟ موقعی که نفس به سرحد قوه عاقله به تجرد عقلی برسه، که نفس با تجرد عقلی رو حالا برش اطلاق میفرمایید روح، روحی که فلاسفه میفرمایند این روح همین روح در اصطلاح فلسفه، یعنی نفس ناطقه در مقام قوه عقلانی که مجرد است هم از ماده و هم از اوصاف و احکام ماده. این چون حالا این لفظ مجرآری از ماده و اوصاف و احکام اون را جان آوردن، این به دلیل اینکه از نفس به کلمه روح نام بردن، چون روح مقام عقلانی نفس را می‌فرمایید، روح از قوه عاقله به بالا را تعبیر به روح می‌فرمایید، اما نفس از موطن قوه خیال و قوه واهمه به پایین را تعبیر به روح نمی‌فرمایند، تعبیر به نفس می‌فرمایند. ولذا هر حقیقت یه حقیقته، اما این حقیقت را اگر در مرتبه تجرد مثالی ببینید، او رو می‌فرمایید نفس، می‌فرمایید رتبه خیالی نفس. اگر در مرتبه حواس پنجگانه ببینید، اینا میشه مرتبه حسی و طبیعی نفس. چه این که در مرتبه حسیات او رو باید قهرن در مرتبه بدنم ببینی، اینه که پس اون مرتبه نفس رو بخواید در مرتبه بدن و حس و حواس ظاهری ببینید، میگید مرتبه حسی انسان، طبیعی انسان. اگر نفس رو در مرتبه تجرد مثالی و برزخی ببینید که از ماده مجرده، اما از احکام و عوارض ماده مثل حجم و رنگ و اینا مجرد نباشه ببینید، اینا رو میگید مرتبه مثالی نفس، مرتبه خیالی نفس، مرتبه وهمانی نفس. اما وقتی رسیدید به مرتبه عقل به بالا، اونجا دیگه یواش یواش یا میگید مرتبه عقلانی نفس، یا اصطلاح رو عوض میفرمایید، میفرمایید روح. و چون علاقا جان روح رو آوردن، دارن در ادامهش میفرماد که روح قوه ایست که ورای طبیعت است و عاری از ماده و اوصاف و احکام آن است، که معلوم میشه نفس در مرتبه قوه عاقله به بالا را داره ملاحظه میفرمایند، نه قوه عاقله به پایین. وگرنه قوه که به نام روح باشه یا نفس باشه، در مرتبه قوه خیال از ماده عاری هست، پرهنه هست، اما از اوصاف و احکام ماده برهنه نیست. که الان تو خواب مشاهده میفرمایید اشکال و صور را، این الان چیه؟ اینجا ماده نیست تو اون اشکال، اما عوارض ماده که شکل و حجم و رنگ و اینا که هست، نی؟ اینا که هست. این صورت درخت که در خارجه، به وزان این صورت درخت در قوه عاقله مون هم یه صورت خیالیه داریم، اون درخت در خارج ماده داره، اما این درخت در ذهن ما در قوه خیال ما ماده نداره. اما شکل اینا چطور؟ بالاخره اگه شکل بس، ما چجوری داریم شکل درخت رو ادراک میکنیم؟ شکل درخت بس چجوری داریم ادراک میکنیم؟ بعد در خواب این همه اشکال و صور مشاهده میکنیم، پس معلوم میشه صور مثالیه ماده ندارن، اما شکل دارن، حجم دارن. یا در خواب میبینی یه حجمی خواب میبینه، همین کوه رو، آسمون رو، زمین رو با همین حجمها خواب میبینیم، پس حجم توش هست. یه وقتی هم خواب هم میبینی چیزی رو داریم سنگینی بلند میکنیم، پس معلومه سنگینیته. چرا؟ برای اینکه اینها همه اعراضن، جوهر نیستن. عنایت میفرمایید حجم، رنگ، وزن، سفتی، نرمی، شلی، سفیدی، سیاهی، اینا همه اعراضن. در صور خیالیه اعراض راه داره، اما ماده راه نداره، ماده راه نداره. صورت جسمیه مادی طبیعی در صورت خیالیه راه نداره، در صور خیالیه صورت راه داره، اما دیگه اونجا صورت، صورت جسمیه مادی دیگه نیست. صورت تعبیر میشه به صور خیالیه، که ازش به عبارت میفرمایید صور برزخی. که مثلا گاهی فرض یه چیزی رو، آقای یه روایتی رو نقل میکنه یا یه جمله، بعد میگه این دلالت بر صور برزخیه است، یا میفرماد شما صعود برزخی کنید، با صعود برزخیه میشه صور برزخی اجسام را مشاهده کرد. پس اینا مربوطه. تو در مثال در برزخ در قوه خیال ماده نداریم، اما احکام اوصاف ماده هست. پس چی گلا میفرماد که روح یه قوه است که ورای طبیعت و عاری از ماده و احکام و اوصاف آن است؟ این معلوم میشه روح در مرتبه تجرد عقلانی رو میخواد بگه و عاریه قوه ای که، حالا باز چه قوه ایه؟ آیا استقلال وجودی داره؟ فرمان نه، چون قبلا گفتیم دیگه عقل ما قوه عاقله و نفس ما در موطن عقل در اولین وهله عقل بالقوه بود، داره کم کم بر اساس حرکت تدریجی داره عقل بالفعل می شود. پس بنابراین استقلال وجودی نداره. قطعا نفس ما که می خواهد از عقل حیولانی به عقل بالفعل برسد این مخرجی می خواهد. قبلای درس گفتیم که خودش بخواهد خودش از قوه به فعلیت برود، لازمش اینه که هم خودش قابل باشد فعلیت را و هم باید خودش دیدی که خودش کمالی را ندارد. اگر این کمال را به دست آورد معلوم است کمال را قبول کرد. نمیتونیم بگیم که خودش را کمال داده است، چون موجودی که کمالی را که ندارد یعنی یک شیئی را کمالی را فاقد است، چجوری میتواند کمالی را که ندارد به خودش بدهد که معطی اون کمال به خودش باشه؟ پس بنابراین اگر نفس ما عقل بالقوه است در ابتدای امر، کمالات عقلانی نداره، این کمالات عقلانی رو الان دارا شد، نمیتونیم بگیم که خودش هم قابل است و هم فاعل است. این اتحاد قابل و فاعل پیش میاد و محاله. چرا؟ چون لازمه این اتحاد اینه که پس از اون جنبه که قابل است کمال رو ندارد و از جنبه این که همین کمال را نسبت به خودش فاعل است یعنی کمال رو دارد. پس لازمش اینه که این یک شی یک کمال رو هم داشته باشد و هم نداشته باشد. به این اجتماع نقیزه، این اجتماع نقیزه محال. پس بنابراین نفس ما اگر در وهله اول عقل بالقوه هست و الان به فعلیت مقداری رسیده و همین جور داره میرسه و انشالله عقل بالفعل بالمستفاد بشه، قطعا کمالاتی رو که نفس به دست می آورد نسبت به این کمالات قابل است. دهنده این کمالات به نفس کیه؟ فرمودید یکی از راه‌های اثبات موجود مجرد عقلی این است که چون نفس ما عقل حیولانی است، عقل بالقوه است و کمالات رو ندارد و به دست می آورد، باید یک موجودی قوی تر از نفس ما باشه که این کمالات رو داشته باشد خودش و به ما هم اعطا کند. ولذا گفتیم اونی که معطی کمال است به نفس، اونی است که مخرج نفس است از نفس به سوی کمال. ولذا معطی کمال به نفس باید از نفس کامل تر و حاکم بر نفس باشه. در جلد اول گفتیم چند تا صفت براش آقا نام بردن، فرمودن مسلط بر نفس است. این اصطلاحات درست. پس الان می‌فرمایید که روح ما یک موجودی است از ورای ماده و طبیعت، یعنی مجرد، اما نه اینکه خودش استقلال داشته باشه، بلکه یک قوه است که خود تحت اراده و اقتدار قوه ای برتر. چرا؟ برای اینکه نفس ما اول عقل حیولانی بود دیگه، داره از نفس به کمال میرسه. پس دم به دم نفس ما در تحت تصرف یک قوه ای و یک حقیقت، اینجا قوه میگیم یعنی یک موجودی، نه قوه در مقابل فعل استعداد، نه در مقابل نفس ما در تحت سیطره یک موجودی که اون موجود برتر از نفس است که اسم اون موجود را گذاشتیم عقل فعال یک، او رو گفتیم عقل بالفعل دو، گفتیم موجود مجرد عقلی سه، گفتیم موجودی است که او مفارق از ماده هست پس موجود مفارق چهار، گاهی اسمشو گفتیم روان بخش، جان بخش، اصطلاح سروش، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، هر چی میخواید اسمشو بذارید. پس اینی که الان روایات ما از ملائکه تعبیر میکنن به جبرئیل یا به ملائکه یا به میکائیل یا به عزرائیل، به اسرافیل، به چه، اینها در اصطلاح اینجای ما چی میشه؟ میشه اون موجود برتر بر نفس که اقتدار بر نفس دارد. و نفس ما چون بالقوه هست نقص دارد، باید کم کم از نقص به کمال برسد. نفس ما در تحت سیطره و اقتدار اون حقیقت وجودی است به نام، حالا اسمشو در فلسفه میگن عقل، در شرع مقدس میگه مثلا ملائکه. حالا میاد میگه بله برای پیغمبر اکرم جبرائیل نازل شد و برای او وحی آورد، حدیث قدسی آورد، الهام آورد بر انبیا، و اینا همه زبان شرعی است. زبان شرعی میگه جبرائیل بر پیغمبر نازل شد. اما ما وقتی در فلسفه میخواییم به زبان فلسفه حرف بزنیم، میگیم نفس ما و روح ما در تحت سیطره یک اراده و اقتداری برتر از نفس ما قرار داره که اون موجود در او قوه نیست، استعداد نیست، بلکه فعلیت محض است که از او در فلسفه تعبیر به عقل مجرد، موجود مفارقه از ماده میشه. اما در اصطلاح شرعی تعبیر به ملک، گاهی ملک را از این بابت که نفس ما رو داره از نفس به کمال میبره، یا ما رو در دادن علم داره از نفس به کمال میره. ما از اون روزی که بچه بودیم کم کم الان تا الان علمها کسب کردیم، ادراکات کسب کردیم، اینا به ما میده. گفتید اسمشو میگذاریم جبرئیل. اگر اون موجودی که واسطه حق متعال است در القاء علوم و معارف به جان ما، از او تعبیر میکنیم به جبرئیل. اگر به ما روزی رزق مادی و غذای چه و اینا میدهد، اسم او رو میگذاریم میکائیل. اگر جان ما رو قبض روح میکند، اسم او رو میگذاریم عزرائیل. اگر به ما اماته و احیا میکند، اسم او رو میگذاریم اسرافیل. که اسرافیل و جبرئیل و میکائیل و عزرائیل اینا موجودات جدای از هم نیستن، اینا همه شؤون وجودی یک حقیقتن که اون یک حقیقت را مخرج نفوس از نفس به کمال میدونیم و اون یک حقیقت را مسلط بر نفس، حاکم بر نفس، مقتدر بر نفس و الفاظ دیگر. که حالا این قوه ما، روح ما، قوه‌ای که خود در تحت اراده و اقتدار قوه‌ای برتر، اون قوه برتر کیه؟ که این الان داریم اون قوه برتر، یعنی اون موجود عقلی که بر ما حاکمه، داریم او رو می ستاییم. کیه؟ که در رتبه وجودی مقدمتر از او. یعنی چی؟ یعنی این قوه برتر مقدمتر از اون قوه قبلی که روح ما باشه، مقدمتر از او، مخرج او از نقص به کمال. که اون موجود عقلی رو میگیم چی آقا؟ کسی است، حقیقتی است که دم به دم داره ما رو از نقص خارج میکند، به سوی کمال میبرد. که این مخرج بودن از نقص به کمال در شرعی یعنی اسرافیل. این حد میفرمایید آقا؟ ما رو داره از نقص میمیراند و به وسیله کمال دادن زنده میکند. شر میگه اسرافیل کارش اماته و احیاست. این موجودی که داره ما رو از نقص به کمال میبره، دم به دم نقص ما رو میکشد و کمال ما رو احیا میکند. شر اینو میگه اسرافیل که سور میدمد. یک سور میدمد همه رو میکشد، سور دیگر میدمد همه رو احیا میکند. این همین جوهر مجرد عقلی است، همین حقیقتی است که دم به دم داره ما رو از نقص به کمال میبره. آن فان نقص ما رو میکشد، کمال ما رو زنده میکند. همونی که مولوی گفت از جمادی مردم و نامی شدم. من تو از جمادی مردم، نه یعنی خودم خودم رو کشتم، نه، یعنی مرا میروندن. حالا شعر جور در نمیاد که باید بگه از جمادی ما رو میروندند، به نباتی زنده امون نمودند، سپس از نباتیت ما رو میروندند، به حیوانیت زنده مون کردند. بعد از آن در رتبه بالاتر حیوانیت ما رو هم کشتن، ما رو به انسانیت زنده کرد. اینی که حضرت ابراهیم عرض میکنه خدایا شما چجوری اماته و احیا میکنی؟ ها چجوری قیامت؟ میفرمان من قبول نداری؟ چرا قبول دارم؟ میخوام بچشم. فرمان کاری نداره، خودت هم اینجوری بکن. که او رو مظهر اماته و احیا کرد. که بعد در که تو دفتر دل آقا فرمودن که خداوند بهش فرمود میخواهی تو هم اماته و احیا کنی، لطف کن این چهار صفت حیوانی رو در خودت بمیران، بعد حیات انسانی به دست میاری، احیا میشی. صفت خروس، صفت کرکس، صفت اردک و صفت طاووس. صفت طاووس همش به زیبایی خودش مینازی، تو اینو بکش. این صفت رو اینجوری زیبایی نازیده، این مال حیوانات، مال آدم نیست. آدم به زیبایی نمیناد. مثل اردک نباش که در کنار زلال و علف زلال و غذای به این خوبی میره تو لجنزار لجن خوری میکنه. لجن خوری کردن را در خودت بکش. این دوتا. خروس نباش، خیلی شهوتنامه. یک دونه خروس در یک لانه مرغ 10 تا 15 تا، یه خروس دیگر اگر بیاد اونچنان حسودیش میگیره، شهوترانه، بالاخره با اون خروس میجنگی، یا محکومش میشی یا حاکم، میگی یا تو یا من. میگه بس مثل خروس هم نباش، شهوت رو هم در خودت بمیران. این سه تا. مثل کرکس هم نباش، درندخویی داشته باشی، اذیت و آزادت به دیگران برسه، اینم در خودت بکش. پس ببینید کار حضرت اسرافیل کشتن این اوصاف حیوانی در ما هست و حیات دادن به حیات انسانی است. اینه که امام سجاد در دعای اول صحیفه سجادیه میفرماد بار الله حمدت میکنم، که چرا؟ چون که حمد اگر نبود ما نمیتونستیم از مرتبه حیوانیت به مرتبه انسانیت برسیم. این حمد توست که ما را از حیوانیت میمیرونه و به انسانیت زنده میکنه. حالا اینها رو شرع میگه بله این کار جبرئیل اسرافیل اینه، کار جبرئیل اینه که به شما علم میده، کار میکائیل اینه که به شما روزی میده، نون و آب میده، کار اسرائیل اینه که جان شما رو در موت طبیعی میگیره، کار اسرافیل هم اینه که شما رو میمیرونه زنده میکنه. اما وقتی بیای این رو بدی به دست مولوی، مولوی میگه از جمادی مردم و نامی شد و از نما مردم، ز حیوان سر زد، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردم کم شدم. حالا یک کسی میگه بازم باید بمیریم، میگه خب بمیرم، تا الان که مردیم ضرر نکردیم، خوب شد، هی مردیم آمدیم بالا، نه هی از نقص خارج شدیم آمدیم به کمال رسیدیم، پس کیست دم به دم ما را از نقص اخراج میکند به کمال میرساند؟ یعنی نقص ما را میکشد و ما را به وسیله کمال دادن که عین ذات ما میشود زنده من میکند. کیست او؟ اینجا میگیم مخرج او از نقص به کمال. علمیدی اینی که آقا میفرماد این کتاب ها تفسیر انفسی آیات و روایات اینه، مخرج او از نقص. و خود حالا بفرمایید اون قوهی که به نام جوهر عقلی، موجود مجرد مخرج از نفس به کمال، که برتر از نفس و روح ما هست، که روح ما هم برتر بر بدن و جسم ما هست، خود اون موجود چگونه است؟ میگه و خود واجد هر گونه کمال است. خود واجد هر گونه کمال، خودش از باب این که جامع تمام کمالات هست، بالفعل اسم او رو میگذارید عقل کل. عنایت داشته باشید، برای اینکه اون موجودی که داره نفس فرض این آقا رو داره از نفس به کمال میرسونه، نفس او رو میکنه، نفس او رو همه رو داره او از نفس به کمال میرساند. عقل جزئی من و شما که داره از نقص به کمال می رود، اینو میگیم عقل جزء. یعنی چه؟ یعنی ما اونقدر وسعت نداریم، ما فقط الان داریم جام میکنیم خودمون کامل بشیم. و اگه جناب عالی درس میخونی، مطالعه میکنی، مطلب میگیری، همچون نیست که با درس خوندن تو یکی دیگری که جاهل درس نمیخونه تنبلی میکنه او عالم بشه، که تو داری جا عالم میشی. پس عقل تو در به دست آوردن کمال تو یک محدوده کمی دارد به کمال میرسد، که اگر تو زحمت میکشی به کمال میرسی، دیگری که به کمال نمیرسه که. پس عقل تو میشه عقل من و شما، میشه جزئی. اما اونی که دارد ما و شما رو به کمال میرسونه، داره تمام این موجودات عالم ماده رو از نقص به کمال میبره، داره گیاهان رو از نقص به کمال میبره، نباتات رو همینجور، جمادات رو همینجور، انسانها رو همینجور، حیوانات رو همینجور، داره همه رو از نقص به کمال میبره. دیگه میگیم آقا اون یک موجودی است که چون جامع تمام کمالاته و همگان را هم او دارد از نقص به کمال میرساند، پس به او میگوییم عقل، عقل کل، عقل من و شما و آقا و آقا و خانم، اینا همه میگوییم عقل جز. اما او یک موجودی است، عقل است. چرا؟ برای اینکه موجود مجرد مادی نیست. عقل است باز یعنی چه؟ یعنی تمام کمالات رو داره. ما به کمال میرسیم، کی به ما کمال میدهد؟ او میدهد. پس بنابراین من و اون و اون هزاران و میلیون ها عقل را او دارد به کمال میرساند. بله، پس عقول ما که داره به کمال میرسد، عقول جزئیه. اما اون یک حقیقتی که داره به همه القاء کمال میکند، به لحاظ سعه وجودیش میفرمایید عقل کل. این عقل کل را از این باب که الان فرمودید خودش واجد و دارای تمام کمالات است، او رو میگید عقل کل. از اون جنبه‌ای که در ذات خودش همه کمالات رو به صورت بالفعل دارد، اما همین عقل کل را از اون جنبه که دارد به ما هم کمال اعطا میکند، اسم اون میشه چی آقا؟ نفس کل. اینا رو داشته باشید تا در شرح فصل اون گونه جا که وقتی آقا میفرماد امام امیرالمؤمنین مظهر عقل کل است و فاطمه زهرا مظهر نفس کل است، با توجه کنیم همون جوری که عقل کل و نفس کل یه حقیقته، یه حقیقت. مثل اینکه الان جناب عالی معلمی، خودت از این که این علوم را در خودت داری میشه به شما بگی معلم؟ شما میگیم چی؟ میگیم عالم. اما از اون جنبه که داری این علمت را به دیگری میدهی، دیگه اسمتو میذاریم چی آقا؟ معلم. پس معلم و عالم دوتا نیست، همون یکیست. معلم یکیه، عالم هم معلم، عالم معلم هم هم عالم. اما اگه بخوایم از این که این علم را در مرتبه ذات خودش دارد نگاهش کنیم، میگیم عالم. از این که داره این علم رو به دیگری میدهد، القا میکند، میگیم معلم. ولذا اون جوهر عقلی که تمام کمالات رو خودش دارد، واجد کمال است، او رو میگوییم عقل کل. و از این که دارد تمام ما ناقصها را هم کمال میدهد، از این جنبه بهش میگیم نفس کل، که نفس کل با عقل کل یک حقیقتن. اگر به ذات او و دارایی او ملاحظه بفرماییدش، میگید عقل کل. اگر به لحاظ این که به دیگران تعلق دارد، به مادونش تعلق دارد که به دیگران هم این دارایی ها را القا کند که مخرج دیگران از نقص به کمال باشد، او را تعبیر میکنید به نفس کل. خب پس بنابراین قوه‌ای که حالا نفس ما چه قوه‌ایه؟ قوه‌ای که خود تحت اراده و اقتدار قوه‌ای برتر بعد از خط تیره قرار دارد. این قرار دارد خبر اون قوه‌ای است، قرار دارد. خب این بحث که تجرد نفس انسانی از طبیعت و اعراض و احوال آن است، از بزرگترین مباحث بشری است، که حالا دیروز اون مقدمه‌ای که از خارج به عرضتون رسوندیم، این برای این بود که این فرمایشات آقا این الان خیلی مهمه. اصلا بزرگترین بحثی که همیشه در بین بشر رایج بود راجب این بود که آیا من ما، من، هر کسی میگه من، تو میگی من، میگم آقا، میگه آقا، هر کی میگه من، این من مادیست یا مجرده؟ این منی که میگیم یعنی همین جسم، همین خون، همین رگ، همین پوست، همین مغز، همین پلک چشم، همین استخوان، اینا جمع جو، این من، این میگی من، من چیه، چه منیه؟ این از همیشه، این دیگه، این همه حرف دانشمندان قبل از اسلام، بعد از اسلام، این همه استدلال ها اقامه کردن بر این که نفس ناطقه انسانی انسان مجرد است. اون وقت ما بعد از 1400 سال الان تو بین ماهای عده می نخیر آقا کی گفته نفس مجرد؟ چون ظاهر یک روایت می فرماد که نفس آدم در بدن مثل گلاب در گل، نه نفس مادیه. بنده خدا چرا یه حرف رو می زنی تو؟ آخه بدبختی هم الان اینا گروهشون هم زیاد شدن ها، به عنوان این که ضد فلسفه و ضد عرفان هم کتاب می نویسن. الان اخیرا چند تا کتاب دست من آمده، خدا گواه اون چنان کتاب‌هاشون بی مبنا. از ما که دشمنی نداریم، چه بسا از دور و دور شنیدم بعضی ها حملوازی ما هم هستن. حالا که دشمنی نداریم که نعوذ بالله که. ولی خب آقا شما چرا دقت نمی فرمایید این حرفای شما، این نوشتجات شما بره دست 4 نفر آدم خارج و بیرون برسه، بگه ای هنوز این آقایون در این مسائل معطلن، چی داره میگه؟ و نخیر ظواهر دین این رو میگوید. آقای عزیز، ظواهر دین اینو میگوید چیه؟ شما بخواهید اگر معاد را بیاری در حد این که بگی نفس جسمه، بعد نفس در درون بدن مثل گلاب در گله، بدن که جسمه، نفس را هم یک موجود جسمانی در این جسم بگیری، معاد جسمانی را هم به این بگیری که چند تا سلول اون اولی باری که نطفه منعقد شده اون را آقای خدا پدر آمرزیده. الان علم طب نه تنها، حالا ما حرکت جوهری از اینی که طب میگوید، این طب را هزاران برابرش بفرمایید به حرکت جوهری نمیرسه. حالا تازه یک کسی بگه آخه بنده خدا شما چقدر عقب افتاده ای، این آقایون اطبای جهان، این قبل از اسلام، این بعد از اسلام، این تمام اطباهای حتی مسلمون، حتی شیعه، 12 امامی، اینا همه اثبات میکنن برادر اون سلول ها هر چند سال به چند سال یقینا عوض میشه. تو هنوز داری میگی نمیدونم اون روزی که پدر یه قطره نطفه ریخته در رحم اون یه چند تا سلول داشت، اون بعد حالا تازه الان که اثبات کردن چند تا سلول هم نیست بنده خدا، یه دونه از اون اسپرماس، ما بقیه همه معطل بودن بیچاره، این یک دونه آخه چند تا هم نداریم، بعد این یکی هم تغییر تحول کرده، این یکی یواش یواش از درون شکفته شده، بعد این زایل شد جدیدیان، تو هنوز داری یه چند تا سلول درست میمونی که معاد جسمانی درست کنی که چی مثلا؟ بعدم بگه نه حالا این اگر یک آدم دیگری او رو خورده، این چند تا سلول او میشه جزو زواید بدن او، بعد خدا که قیامت شده این زایدهای بدن او خورنده رو میگیره جدا میکنه، مال اصلی این آقا اصلیهای او رو جدا میکنه. چی کار میکنه اینا رو؟ برای چی داری میگی؟ به درد کی میخوره اینا؟ بعد این اندازه معاد جسمانی و روحانی که تو داری درست میکنی، بعد اون آقای این معاد جسمانی تو که فقط مالی 4 تا جهنمی نیست بنده خدا، بعد اون آقایانی که میفرمایند آقا گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را، ایشون که نه حورالعین میخواد، نه درخت میخواد، نه نون و آب میخواد، نه خورد و خوراک میخواد، نه جسم میخواد، میخواهد مطلقا محو در جمال بیکران حقیقت حق باشه، در حرکت جوهری نظام هستی بر او تجلی کرده. تو چی؟ آقا اینا چرا میفرمون این حرفا را؟ اینی که علاقه میفرمون، این از بزرگترین مباحث بشریست. ما اگر از عهده این بحث به دقت بر نیاد، پس بی خود نیست که داره علاقه اینجا در حدود 10-20 دلیل، اینجا در حدود 80-90 دلیل در چند مرحله در کتاب گنجینه گوهر روان، در عده در حجج البالغه، الا تجرد نفس ناطقه، پس اینا داره برای چی قام میکنن؟ نعوذ بالله، مگه مرد بیکاری هم؟ خب به جای اینکه اینا رو بنویسن وقت بگیرن میرن دنبال حرفای دیگر ای چیزا دیگه. اینا مطلبه، این خیلی ریشه است. تمام بحث معاد، برزخ، قیامت، قبر، احوال قبر، تلقین ها، شب اول قبر، اینا همه یه وقتی میری در خدمت فقه، آقای فقیه در فقه یه چند تا احکامی رو به عنوان قبر و نحوه کندن و جسم اونجا گذاشتن و اینجوری گذاشتن و رو به قبله کردن و تلقین کردن و مثلا اینا، یه وقتی اینا داری در فقه بحث میفرمایی، خیلی خوب، اینجا باید به ظواهر دین در همین اندازه اکتفا کنی. اینجا دیگه بیشتر از این الا حق. اما یه وقتی میایی میخوای بری راجع به معاد جسمانی که یکی از معارف دین است، مال اصول دین است، نه مال فروع دین. معاد جسمانی یا معاد روحانی مال اصول دین است. نمیشه بیای ظواهر روایات و آیات رو بگیری همون جوری که میری در باب احکام شرعیه فقهیه، که احکام شرعی فقهی مال ظاهر نفس انسان تا موقعی که با این جسم طبیعی به سر میبرد است، مال بعد از این نیست. ولذا نمیشه بیایی در معاد جسمانی و روحانی به همین اندازه ظواهر آیات و روایات اکتفا کنی، و حال این که معاد جسمانی از معارف و اعتقادیات دین است، نه از ظواهر دین و نه از احکام شرعی دین. اونجا که تو فقه میخونیم باید با کسی از دنیا رفته، میت رو اینجوری تشییع کن، اینجوری رو به قبله کن، اینجوری او رو بشور، اونجوری کفن کن، اونجوری قبر بکن، اونجوری بساز، این دستورات فقهیه دی. این رفتی به معاد جسمانی و روحانی نداره. معاد روحانی به جسمانی جزو اعتقادیات و یقینیات و برهانیات و جزو مسائل علمی دینه. اینو باید بری بر اساس مسائل علمی روش حرف بزنی. نمیشه بیای آقا به ظاهر چهار تا روایت اکتفا کنی، وانگهی بخوای اون اندازه معاد جسمانی درست کنی، و این معاد جسمانی تو نه برای عذاب جهنمی ها از جنبه برهانی جواب میده، نه برای اونایی که در بهشت به سر میبرن، و نه برای کسانی که اصلا میگن به تعبیر آقا من نه مرد اینور و نه مرد اونور هستم، بهشتم بخوای به من بدی من نمیخوام، میخوام چیکار کنم. به تعبیر بابا افضل کاشی، کدوم بزرگوار، میفرماد که به جنت میگریزد از درت یارب قصورش. چه فرقی میکنه بین جهنمی با بهشتی؟ به نظر عارف میگه به نظر من هر دوتا با هم مساوی. چرا؟ برای اینکه جهنمی هم در دنیا از خدا فرار کرده رفت تو جهنم، بهشتی هم در دنیا به سوی خدا رفت که در قیامت از خدا فرار کند برد بهشتش. چه فرق میکنه؟ هر دوتا از خدا فرار میکنه، منتها یکی درد داره یکی درد نداره. یکی تو جهنم است، درد داره، جیغ داره، فریاد داره، آه داره، ناله داره. یکی دیگر هولودین داره، خوردن داره، نشین. اما هر دوتا از در خونه خدا فرار کردن. میگه به جنت میگریزد از درت یارب قصورش بی. اینم در روز قیامت میاد میگه خدایا بله، من نگفتی هر کی نماز خونده، روزه گرفته، حج رفته، زکات کرده، چه اینا بهتون پاداش میدم؟ میگه بله. میگه بهشت من کو؟ میگه بفهم برو بهشت. میگه بله، آیو فرشته اینا جمع کنید ببرید اونجا بهشت، برو از در خونه من برو. فرمود به جنت، یعنی به وسیله بهشت میگریزد از درت یارب قصورش بی. چه فرق میکنه؟ تو هم رفتی. اینی که بهشتی از خدا جدا شد رفت، اونی که جهنمی هستم از خدا جدا شد رفت، منتها یکی با زجر است یکی بی زجر، همین تفاوتشون در همین. یکی اینجا مراعات نکرده، با زجر از در خدا خونه خدا میره، دیگری به قول خودش اعمالی انجام داده با ناز و نعمت از در خدا می رود. بس تفاوت را می دونی چیه؟ اینه که اونی که در جهنم است دائما خدا خدا می کند، اما اونی که در بهشت است به بهشتش مشغول، دیگه خدا خدا هم نمی کند. اون وقت تفاوت بین جهنمی و بهشتی بعکس می شه. اینجا بهشتی خدا خدا می کرد که قیامت پیش خدا فرار کنه بره بهشتش، دیگه با خدا کاری ندارم، خب بهشت من که اومده است میخورم دیگه. اما جهنمی اینجا خدا خدا نکرد، اونجا تو درون جهنم دیگه علت دوام یا الله میگوید. اینی که آقا فرمود من در این که خداوند با شیطان مستقیم حرف زد و با انبیای خودش مستقیم صحبت نفرمود رمزی دارم که آدم بخواد ابرازش بکنه میترسه تو دفتر دل. در قضیه شیطان با حق متعال، خداوند با شیطان به صورت مستقیم با هم خطابه دارد. او هم ربه ربه میگه، ربه به ما اغویتنی. اما در قرآن داره با پیغمبرش خدا از ورای حجاب حرف میزند. فتدبر. والحمدلله.